صلواتی بفرستید بچه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم نستعین بالناصر صلى الله على سيدنا محمد.
یه صلوات دیگه بفرستید.
اللهم
صل على
محمد.
بله، عرض کنم خدمتتون که ما داشتیم وجوهی را که داشتیم وجوهی را که چی بود؟ وجوهی را که سبب می شد این مجملی که برای ما تکلیف آوره، چون بالاخره خطاب مولا مردد بین معنی اینه، اون معنایی که این خطاب داشته باشه هر کدام که باشد به گرده ماست، ما نمیدونیم کدومه، اکرام زید ابن عمرو به عهده من آمد یا اکرام زید ابن مکر، مجمل بود زید نفهمیدیم. خب این حجت اجمالی برای ما درست میکنه، باید احتیاطاً هر دو را اکرام کنیم. آیا میشه از زیر این احتیاط در رفت یا نمیشه؟ ایشون وجوهی ذکر، یکی این که یه خطابی بیاد بگه اصلا منظور از زید چی بوده، جمع عرفیش مشخص میکنه که منظور این بوده است و اون دیگه خطابی که گفته بود زید دیگه اعتبار نداره، به اجمالش اعتبار نداره، حجت اجمالیش اعتبار نداره. یا بیاد یه خطابی نفی احدل محتملین بکنه، درسته؟ نفی احدل محتملین بکنه، اینم یه صورت. یا در این صورت هم یعنی بگه آقا مثلا اکرام زید بن عمرو واجب نیست، در این صورت هم ما مکلف به این اکرام طبیعتا نیستیم و جلسه قبل هم توضیح دادم دیگه، لااقل مراد جدی را مشخص میکنه که اکرام زید بن عمرو واجب نیست. حالا ولو او خطاب رو معلوم نکنه که اکرم زیدنی که گفته شد چی منظور بود، شاید اصلا اون زید ابن بکر منظور بود، شاید هم همین زید ابن عمر مفادش بود، شاید وقتی گفته اکرم زیدن اصلا عرف هم زید ابن عمر رو میفهمیده که بعدن فهمیدیم نباید اکرامش بکنیم، ولی تقییتا فرموده اکرم زید ابن عمر مثلا. ها؟ به هر حال این اجماله بر ما دیگه اهمیت و ارزش و حجیتی نداره، چون ما یه روایت مبین داریم که اکرام زید بن عمرو واجب نیست و اون مجمل اجمال مجمل ظهور ظاهر رو تحت شعاع قرار نمیده. وقتی تحت شعاع قرار نداد قرار شد یه سوال پیش بیاد که این ظهور ظاهر اجمال مجمل رو رفع میکنه یا نمیکنه. گفتیم نه، مراد جدی رو معلوم میکنه، اجمال مجمل رو رفع میکنه معلوم نیست، همراش هم اشاره شد که اگر تو اون اکرم زیدن یه حکم دومی هم مثلا وجود داشته باشه، ضمیری برگرده که اگر مراد از زید و اون چیزی که زید اکرم زیدن داشته گفته میشده زید مد نظر بوده زید ابن عمرو باشه، اون حکم مثلا وجوب صدقه هم برای ثابت میشه. ولی وقتی نمیدونیم نمیتونیم بگیم، باید باز بریم احتیاط کنیم با علما، صدقه رو باید به دوتاشون بدیم اگه حرجی نباشه، اینجور احتیاط مالی. خدمت شما عرض شد که این فرض دوم. فرض سوم این اگه حرجی نباشه اینجور احتمال مالی رو شوخی کردم آقای جعفری.
دوباره جعفری
شوخی کردم. من فکرم شما میفهمید چون دارید فضا رو احساس میکنید، ولی اون که فقط صوته ممکنه برداشت نکنید. چی؟ ایشون که میگه یه حرف درست تو عمر زده باشی این بوده، بعد دیگه اینا شوخی بود. آره میگم دیدیم شیبریایی که آوردید و معلوم شده که. خب خدمت شما عرض شد که سومی این بود که این مجملی باشه، ظاهری نباشه، ولی مشکل ما رو حل کنه. عجب یه مجمل دیگری بیاد مشکل این مجمل اینجا رو حل کنه، خطاب مجمل ما رو مشکلش حل کنه. این مربوط به جایی که ما بگیم هر دو خطاب منظورش یه چیز بیشتر نیست و یه احتمال مشترک بین خطاب اینه. حالا یا چند احتمال مشترک، اون احتمالات غیر مشترک میره کنار. بالاخره مثال معروفش اینه که الکرو ست مع رتل روایت داریم و روایت دیگه الکرو الف و میتین رتل. دعواست که وقتی میگه الکل رو ست مع رتل 600 رتله، بفهمید؟ بله بله 600 رتله. دعواست که این رتل عراقی رو داره میگه یا مکی رو میگه، که رتل مکی نصف رتل عراقیه. خب الکل رو ست مع رتل 600 رتل، رتل عراقی رو میگی یا مکی رو میگی که مکی نصف عراقیه؟ نمیدونی. ولی وقتی میگه الکل رو الف و مئتین رتل، اونم نمیدونیم مکیه یا عراقیه، اونم مجمله، درسته؟ ولی اجمال هر خطابی به اجمال خطاب آخر رفت میشه، درسته؟ چون در چه صورت این دو خطاب متعارض و متحافظ نیستن؟ آها، اونی که میگه الف و مئتین رتل 1200 رتلای کوچیکتر رو داره میگه، اونی که میگه 600 اون رتلای دو برابر بزرگتر رو داره میگه، و مشخص میشه که 600 رتل مکیه و 1200 رتل راقیه. از یه حل میشه آیا این کار درسته یا درست نیست؟ 600 میگه درسته، 600 که باید بگه درسته. چرا؟ چون امارات کاشف میدونه. اماره الکرو ست معدرت اصل عدم تقیهش، اصل صدورش، اصل دلالتش، اینا کاشفه، درسته؟ مشخص میکنه که واقعا ست معدرت در کار بوده، عرف تصدیق میکنه به این عرف، اینو میپذیره، ظن قابل قبول افاده می. وقتی اینجوری باشد جمع طبیعی به همونی. ولی اگر کسی بگه نه الکرو الف معدرتین رتل، ما از کجا میدونیم تقیه این نیست؟ چه میدونیم؟ شاهد باش، فقط مسئولیم به عمل به این. کشف واقع برای ما نمیکنه. اون وقت میتونیم با اینکه کشف واقع برای ما نکرده تا بیخ ملازماتشو بگیریم بریم، که لازمش اینه که اون 600 هم کذا باشه، باید یه کاری باشه که عرف انجام بالفعل میده، سیره عملی وجود داشته باشه، امضا شده باشه. همون بحث های اخذ به لوازم دلالات، آیا اخذ به لوازم دلالات بالاخره الکل رو الف متین رت، این رت در هر چه استعمال شده باشد یه لوازمی دارد، این لوازم رو تا بیخش ولی عرف مخصوص نمیکنه میتونیم بگیریم بریم؟ 600 میگه بله، فلزا اینجا راحت قضیه رو حل میکنه. و الا اونایی که قبول ندارن میگن باید ببینیم که اینجا عرف همچی کاری میکنه، رفع اجمال به اجمال میکنه یا نمیکنه. شما دارید از لازمه این که الکل رو الف معتین رد نباید چون معارض باشد، یعنی برای اینکه هر دو قرار صادق باشن، لازمه مجموع خطابین، یعنی صدق اولی و صدق دومی، این که کرتونین عراقی باشه تو اون مکی باشه، کشف این مسئله بشه، یعنی این فعالیتی که عرف میکنه. آیا دقت کرد؟ حالا این بحث برای دیگه ما همین مقدار اکتفا میکنه. اشکال نداره، ولی اون عرف تاریخ نگاران تغییر هم نفی میکنه، خبر ثقه رو عکس میکنه یا خبر موثوق رو؟
نه، اجمال با اجمال تصدیق میکنن، یعنی به اجمال
بحثر این نیست که، بحثر این نیست که،
نه اصل عدم طبیعی اونا که داریم ما به خودی خود.
از کجا داریم؟
همونجور که اصل تو جهت جای دیگه داریم
میدونم. چرا داریم؟ چون میگیم واقعیت رو روشن میکنه. متخصصین براتی که واقعیت روشن میشه مش میکنن، متخصصین که اصلا تقیه جاری نمیکنن، عرف این کارو میکنن. یا ما مگه ما اینو قبول داریم میگیم نه، متخصصین هم این کارو میکنن در مقام احتجاج به مولا میگیم، نه در مقام کشف واقع. در مقام اطاعت و عصیان میگیم، میگیم مولا خودش گفته بسه، بیشتر از این از ما توقع نمیره. نمیگیم معلوم شد، میگیم بیشتر از این از ما توقع نمیره. علیکم ان تسالو، چی بود اون روایت؟ چیز من چند بار خوندم یادم رفته الان، کسا حال ندارم فکر کنم چی. نه، اینجا تو این کلاس نخوندم. چی حالا حضرت میفرماید یسعکم ان یاخذوا به و ان کان تقیتا. شما وظیفه دارید سوال کنید، ما که جواب دادیم دیگه، یسعکم ان یاخذوا به و ان کان تقیتا، تقیان بود فضولی نکنید دیگه، برید عمل کنید. نه اغلایی در مقام احتجاجه، نه اغلایی کاشف. حالا وقتی اغلایی در مقام احتجاج شد، میشه این لوازم میشه مخص کرد، اونا منتسب متکلم محسوب میشه، اونا قابل احتجاج. اینا بحث داره که دیگه بحثش بماند. نمیدونم حالا اینا رو بحث کنیم یا نه، من که امروز خیلی چیز ندارم که راهنما رو ادامه بدم. یک دو تا صوت هست شاید بذارم براتون تو گروهی جایی اینا، توی این قضیه که اینو بحث کردیم چی شده. چیه؟
حالا شنبه هم کلاس حتما میشه.
چی؟
شنبه هم کلاس نیست حتما، دو تا صوت
شما که میای که میای اونجا ما درس رو باید برقرار کنیم. نه خب خدمت شما عرض شد که اما نه چطور شما میگی روز فلان میگی درس عوض، درس بود درس عوض شد، اونجا هم نماز روزه بود نماز روزه عوض شد. جارو خودش بفهم. نه مهدی جان یک
آری کلامه.
حالا اینو بعضی ها حمل کردن به این که یسعکم ان یأخذوا به و ان کان تقیتا، یعنی جایی که باید تقیتا عمل کنید، مثل نماز که باید تقیتا وقتی سنی هستن رو فرش بخونی مثلا، صحیح هم هست. یعنی تقیه عامله، تقیه عنوان ثانوی و حکم واقعی ثانوی است، ولی به نظر ما اینجور نیست. حالا این جواب داره، و اگر اینجور نباشه که به نظر میرسه اینجور نیست، لااقل قدر متیقنشه، لااقل حداقل شامل نسبت به جایز که امام تقیه کرده، نه اینکه تقیه عامله. واقعا نتیجه اینه که شما بسه دیگه، بیشتر از این وظیفه نه معلوم میشه، وظیفه یسعکم وظیفه ندارید بیشتر از این. یه چیز اوغلایی هم هست، این یه چیز اوغلایی هست. و عرض کنم که نه، وقتی معلوم شد نماز مثال برای تقیه عامل بود، تقیه عامل بحثش فرق کنه، عنوان ثانوی و حکم واقع تزاهم عناوینه، عنوان تقیه عنوانی که بعد مایسه و سجود باشه، عنوان دیگه اصلا تزاهم کردن، در تزاهم پیروز شده تقیه، فقط حکم واقعی شما اینه که رو فرش نماز بخونید. حالا قصدت قضا اینجا چی میگه به بحث دیگه است، ممکنه بگیم فوت صدق میکنه نمی کنه، قضام لازم نداره، کما که مشهورم همینه میگن، بس دیگه ای هست. ولی همه اینا ربطی به بحث ما نداشت از بیخ، چون اینا تقیه عامله، تقیه عامل حکم واقعیه، تقیه جهتی رو داریم الان بحث میکنم، یعنی واقعا اصلا حکم این نیست، ثانویش هم این نیست. دقت کردید؟ خب بله. اما این سومی، حالا من اون صوتا رو ایشالله بفرستم براتون، پیدا بکنم ایشالله میفرستم، چون بخواستم پیدا کنم خودم که نمیتونستم بذارم، چون برای کسی قبلا پیدا کردم فرستاده هم از همون ایتای اون پیدا میکنم میبرزم برای شما. آره بنده خدا خیلی پیگیر بود، آدم پیگیر آقا سید که کارش تو بسن شنش نیست پیگیری بود. خب سید محمد یک، اون سید محمد هم نیست مثلا، اینه اون مهدیه نیست، راحت. خب اما چهار چهارمی حالت اینه، بچه دقت کنید، چهارمی حالت اینه، اما به قیام دلیل علا اثبات احد محتمل یل مجمل فانه و ان کان لا یکفی لتعیین المراد من المجمل فی حالت عدم تنافی بین المحتملین ولکنه یوجب. حالت چهارم اینه که بگیم یک دلیل قائم شده بر اثبات احد محتمله المجمل، یعنی یه دلیلی بیاد بگه زید بن واجب الاکرامه، نه بگه منظورم از اکرم زیدنی که در اکرم زیدن اونجا گفتم زید بن عمرو بود، بگه زید بن عمرو واجب الاکرامه مستقل اصلا نظر کار نداره، اونو نمیخواد روشن کنه، اونو نمیخواد تبیین کنه، داره یه حکم به شما میگه زید بن عمرو واجب الاکرامه. یه خطاب داریم اکرم زیدن، یه خطاب داریم زید بن عمرو واجب الاکرامه. دقت کردی؟ دو تا خطاب داریم. نه آقا چرا ربطی داره؟ شاید هم زید بن عمرو واجب الاکرامه هم زید بن بکر، نفی نمیکنه که. شاید اکرم زیدن زید بن بکره، زید بن بکر واجب الاکرامه، زید بن عمرو واجب الاکرامه، منافات ندارم ما. درست؟ حتی اگه هر دو خطاب کاشف بدانی، قطعی و سند و الجهت و دلالت. دقت کردی؟ حالا غیر از اون بحث اجمالش که دیگه اجماله دی، همش قطعی بگیری، منافات با هم ندارن. ممکنه زید بن بکر واجب الاکرام باشه، زید بن عمرو واجب الاکرام باشه، دو تا مطلب دارم میگم مثلا. درست؟ خب اینجا چی میشه؟ اینجا چرا علم اجمالی یا حجت اجمالی اکرم زیدن از کارایی بیفته آقای رحیمی؟ انحلال حکمی علم اجمالی. چجوری انحلال حکمی؟ ها؟ ایشون اینجور توضیح میده، مختلف توضیح میدن، ایشون مشهور البته اینجور توضیح میدن که میگن نکته منجزیت علم اجمالی سقوط براءت در اطراف علم اجمالی، اصل مؤمن در اطراف علم اجمالی مجرا نداره. چرا؟ چون جریان اصل مؤمن ترخیص در مخالفت قطعی است که امر مستبعد او محال. شیصد میگه مستبعد، آخوند ظاهرش اینه که دور از ذهن عرفی، مشهور میگن محال. ترخیص در جمعی اطراف امر مستبعدون او محال، فلذا اطلاق این ترخیص رو ثابت نمی کنه. اطلاق عدله براءت نمیتونه بیاد ثابت کنه براءت در طرف جاریه، پس مجرا ندارد اصل براءت در اطراف الا در جایی که در یه طرف مختصن براءت بی مجرا باشه. فلذا اصلا عدله براءت جریان براءت در دو طرف رو نمی گفت که یه امر مستبعدی باشه که باعث انصراف ادله براءت بشه. اصلا از اول ادله براءت میگفت اونجا که اماره نداری براءت داری. اگه اماره بیاد بگه زید بن عمرو واجب الاکرامه، من دیگه تو زید بن براءت ندارم که بخوام بگم که براءت که تو هر دو تا میواد نمیتونه تو جفتش بیاد، پس تساقط میکنه، منصرف میشه دلیل براءت و کذا. معلوم شد قضیه؟ عرض کنم که این از این مسئله. اما مشخصه دیگه، بذارید دوباره چم بخونم تو عبارتی رو توضیح بدم. و اما به قیام دلیل علا اثبات احد محتمل المجمل فانه و ان کان لا یکفی لتعیین المراد من المجمل فی حالت عدم تنافی بین المحتملین ولکنه یوجب ثبوت حجیت المجمل فی اثبات الجامع و عدم تنجزه، لأن تنجز الجامع بالمجمل انما هو لقاعده منجزيه العلم الاجمالي و هذه القاعده لها ارکان اربعه. و تو حلقه ثانیه ایشون اینا رو فرمونده. و فی مثل الفرض المذکور یختل رکن ثالث حيث ان محتملين اذا ثبت بدليل فلا يبقى محذور في نفي المحتمل الاخر بالاصل العملي المؤمن. باید علم اجمالی باشه به حکم الزامی، و این علم اجمالی به حکم الزامی فعلی که وجود داره جریان اصل مرخص در هر دو جا داشته باشه که این موجب انصراف یا تغییر عقلیه عدله براءت نسبت به این علم اجمالی باشه، چون طرف این رو که نمیتونه بگید یکیش هم میشه ترجیح بلا مرجح. ولی وقتی یکی منجز داشت فقط تو اون که منجز نداره براءت جاری میشه دیگه، ترجیح بلا مرجح نیست و مشکلی پیش نمیاد این فرمایش ایشون. بعضی هم یه بیانی دارن، من اشاره فقط بهش بکنم، بیش از این قضیه ای که ایشون میگه و این نکته مهمیه در بحثای علم اجمالی، من فقط اشاره میکنم. الان ما چهار جور انحلال داریم. انحلال حقیقی یعنی علم اجمالی میری رو هوا، من فکر میکردم یکی این دوتا نجسه، بعد فهمیدم این بود، یه علم اجمالی نیست دیگه. این یک. دو، انحلال حکمی، همین که براعت چرگیه در اطراف تساقط میکرد تو یه طرف زنده شه. حالا چرا اصل منجز داره یه طرف استصحاب، مجرای براعت نبوده پس کذا، اماره داره یه طرف پس مجرای براعت نبوده پس کذا، دقت کردی؟ یا دیگه چرا مثلا عرض کنم که هر دو طرف علم اجمالی اصل مؤمن دارن، یکیش یه اصل مؤمن مختصم داره، حال مثلا اصل اباحه یا هرچی اگه مختص باشه. اینجا هم بعضی ها گفتن، حال بحث داره واردش نمیشه، میشه این تصحیح جریان براعت شرعیه در عهد اطراف، ترجیح المرجعه نمیشه چون در هر دو مجرا پیدا نمیکنه جریان اصل مؤمن، در یکی مختصن مجرا داره و این بلا اشکاله تمام. اما عرض کنم که آره، یه انحلال تعبدی داریم که شارع بیاد بگه تو علم داری به اینکه این نجسه. چرا؟ چون علم اجمالی، ببخشید، چون اماره تعبد شده به علم. خب اینم یکی که وقتی اماره تعبد شد به علم، انگار یعنی تو علم تفسیری داری، که اینه وقتی علم تفسیری داری انگار مثل علم تفسیری من بفهمم این نجسه دیگه انحلال اتفاق میفته، اینم تعبدنم بفهمه انحلال اتفاق میفته. اینو گفتن نقد شده اینا در حلقات در بس علم اجمالی میاد، ایشون قبول نمیکنه انحلال تعبدی. یه انحلال چهارم داریم، اینجا اینو میخوام بگم، انحلال عقلی بهش میگیم. یه جای آخوند توی کفایه اشاره کرده، اونم اصلا معمولا اینجوری توضیح ندادن، متوجه نشدن منظورش چیه. ظاهرا منظورش اینه که الان عرض میکنم تقریبا مشخصه منظورش اینه توی بحث براعت، و خیلی حرف خوبیه. بهش میگیم انحلال عقلی. انحلال عقلی تصحیح جریان براعت عقلیه در احد الاطرافه، نه براعت شرعیه. به چه نکته ای؟ به این نکته ای که نکته منجزیت علم اجمالی شدت محرکیت و قوت محرکیتش بود، یه چیزایی ممکنه مانع این شدت و قوت محرکیت باشه ولو علم رو تبدیل به تفصیلی نکنه. علم اجمالی چرا محرک بود؟ قبلا گفتیم، چون میگی میدونم هست یا اینه یا اون. این که میدونم هست ولی یا اینه یا اون آدمو ول نمیکنه، اینه یا اون. غیر از این که شبهه بدویه دارم این نجسه یا نه، وقتی میگی میدونم یکیش نجسه اینه یا اون، این تردید آدمو ول نمیکنه. یه میدونم دارم که سوال دو لبه درست کرده، این قوت محرکیت داره. حالا از انسان چه اینو مرتکب شد چه اون، احساس خروج از عبودیت میکنن. فلذا برای تعقلی جاری نیشون، برای تعقلی نکتش اینه که شما وقتی احتمال تکلیف میدی و محرکیت بالایی این احتمال نداره، ولو به خاطر که عادات بر این است که اینجا چیز نکنیم، حرکت نکنیم، خودتو خارج از عبودیت نمیبینی. هم که خودتو خارج از عبودیت نمیبینی، باعث میشه عقل بگه که تو حالت مناسب عقوبت نیست یا اطلاق کمالات شاره برای عقوبت نیست. اینا رو قبلا براتون گفتم دیگه. خب اگر علم اجمالی باشه که یا اینه یا اون، محرکت قویه، عادت بر احتیاط هم وجود داره، فلذا این استدلالی که برات عقلی رو درست میکرد نمیاد. اما یه چیزی ممکنه باعث بشه که این حالت از بین بره، اون چیه؟ قدر متیقنش، وجود اماره بر این که معلوم به اجمال اینجاست. اگر اماره داشتی این نجسه یک دنبالش میگشتی، اینو دیگه سوال نسبت بهش نداری، میدونی اینو باید بری انجام بدی. اون یکی یه سوال مستقلی خواهد شد دیگه، یا و یا نداره. بلکه بدتر از این، اگر اماره نیاد بگه این همون معلوم به اجمالی که دنبالش میگشتی، اماره بیاد بگه این نجسه، تو میدونستی یکی این دوتا نجسه؟ اما رو بیاد بگه این نجسه، نمیدونی این نجس همون نجسه است یا یه چیزه دیگه، ولی بازم نسبت به این سوال نداری، این تکلیف مشخصه، میدونی که باید بری بخوری، هیچ مشکلی نداره. سوالت فقط تو اونه، سوالی که فقط تو اونه دیگه قوت تحریکه یا و یایی رو نداره. اون که میدونم هست، حالا کجاست بگردم پیدا کنم، اون حالت دیگه در نفس انسان زنده نیست. اینو بهش میگیم زنده کردن براءت عقلی یا انحلال عقلی. خب این رو هم بعضیا دارن، ولی قدر متیقنش که براءت شرعیه که زنده میشه دیگه. درسته؟ چون وقتی شما اینور منجز داری براءت توش مجرا نداره، براءت شرعی اونور بلا معارف جاری میشه. چی؟ حالا اینا دیگه بحثای ما نیست که اونجا چی میشه. آقا شما چی میخواستی بگی؟ آره، محرکه اون قوت محرکت یا و یایر از بین میبره دیگه، بقیهش تو علم اجمالی انشالله خدمت شما هر شود که بله عبارت تا ته رسید. هذه القاعده لها ارکان اربعه و فی مثل للفرض المذکور یختار رکن ثالث که ما اوضحنا ذلك در حلقه سابقه، حيث ان محتمل احد المحتملين اذا ثبت بدليل فلا يبقى محذور في نفي المحتمل الاخر بالاصل العملي المعم. اما النسخ، خب اینا مجمل بود، فایده مجمل چیه؟ مشخص شد، بحث کردیم این فایده هست، حجت اجمالی درست میکنه مگر یکی از این چهار صورت پیش بیاد. اما نسخ که معلومه باید بشه عمل کرد، بحثی هم نداره. مجمل رو باید به حجت اجمالیش عمل کرد، نسخ هم که مفاد باید، مفاد نسی باید عمل کرد. ولا یحتاج و الی تعبد به حجیت الجانب دلالی من اذا کان نسخ فی المدلول تصوری و تصدیقی مهن. تو دلالت، اگه دلالت نسی بود نیاز به حجیت و اثبات حجیت نداریم، چون قطعیه دیگه. درسته؟ البته به شرطی که هم نص در مدلول تصوری باشه، هم نص در مدلول تصدیقی باشه. یعنی هم قطعیتش نسبت به اینکه چی مستعملون فیهشه و مفادشه یا وضعشه یا مدلول تصوریشه و اینا باشه، هم نسبت به انطباقش با مراد از ناحیه دلالت قطعی باشه. خوب بود ما قبل از این بحثا میمادیم مراتب دلالت بحث میکردیم، ولی خب نکردیم و سعی میخوایم بکنیم دیگه ترتیب هم نریزیم با کتاب علی به خودمون بود این کارو میکردیم، ولی دیگه به اندازه کافی ریختیم به هم. فل جمله عرض میخوام بکنم، فل جمله چی؟ حالا دیگه همینقدر که به خودمون بوده، من نمیدونم رفقا این اینقدر هم چیزن یا نه. آره نه نمیدونم، حالا از اول من فکر کردم کی جرأت. خب بله خدمت شما آقای جعفری، یه خلاصه ای من بگم، خلاصه خیلی مختصر. دلالت تصوری که میدونید غیر از وضعه که روشن، خود ایشون هم داره، تو حلقه ثانی هم فکر کنم بود، وضع غیر از دلالت تصوریه. دلالت تصوری یعنی شما از درم بشنوی این معنا به ذهنت میاد، ولی شاید به عنوان موزون له نیاد. مثل لوازم، لوازم گاهی اوقات بیانن به ذهن میام، لفظو میشنوی معنای وضعیش به ذهنت میاد، لازمش هم خیلی بیانه اونم به ذهنت میاد. از درم این لفظو بشنوی میاد، دلالت تصوریه ولی وضعی نیست مسلما. حالا چی بشه میشه وضعی؟ این کار داره، یک کلمه میگم وقت نیست. ما میگیم آقا ایشون گفته قرن اکید و اینا، بعد بهش اشکال کردن قرن اکید خب همین دلالت التزامی بیان چرا نیست بالا اینا، آی شارود اشکال کرده بالا اینا، شاید خودش هم یه جایی توجه داشته. به هر حال ما اینجوری میگیم، میگیم یه وقتی یه لفظی که میاد یه معنای خطور به ذهن انسان میکنه به عنوان اینکه مال لفظه. حالا مال لفظه از کجا درست میشه؟ بستگی به شکل زبان داره، بستگی داره زبان چجوری ساخته شده، در چه فرآیند شکل گیریشه، چقدر انس بین الفاظ و معانی قوی و بالاه. و اینکه معنا مال لفظ حساب بشه یک ارتباط کیفی و عمیق بین لفظ و معناست، نه یک ارتباط کمی و متکثر. و وفاقا حالا کفایه یا دیگه یادشونه اینو، فرق است بین انصراف و وضع، فرقشی وضع تعینی، انصراف و خیاراتی هم یادشونه، فرق است بین انصراف و وضع تعینی، ولو انصراف کثرت استعمالی، ولو فرق این نیست که انصراف کثرت استعمالی دلالت تصدیقی است، دلالت تصوری نیست، نه گاهی اوقات انصراف کثرت استعمالی خطور از لفظ هم میکنه، ولی به ما لهو معنی لفظ نیست. چرا؟ چون کسرت یه وقت ممتدم میشه به خورد لفظ میره، مال لفظ محسوب میشه. ولی یه وقت درسته تا لفظ رو میشنوی معنا به ذهنت، معنای انصرافی به ذهنت میاد به خاطر کسرت، ولی این ناخودآگاه ناشی از این تلقی میشه که چون الان متکلمین مرید که میگن کثیرن اینو قصد میکنن، ولی این عادتا باعث میشه از درم بشنوی این معنا خطور ذهنی تصوری به ذهنت بکنه. دقت کردید؟ این انصراف و از وقتی که ممتد بشه این کسرت، فقط کسرت نبود، فلذا انصراف کسرت داره، یه مدت که دیگه استعمال نشد از بین میره، ولی وضع با مدت قابل توجه عدم استعمال از بین نمیره، باید خیلی زیاد باشه. اصل ثبات فی ظهورات تو وضع خیلی قابل وسوختر و احراستره به نسبت به انصراف، به نسبت میگم ها. حالا البته اینا چیزای تشکیکیه، مشخصه، مرز روشن نداره، اینا بحثاش بیشترش بماند برای. خب این شد وضع و دلالت تصور. این دوتا مسابقت ندارن، شهید صدر هم اینو قبول داره که این دو مسابقت ندارن. یه دلالت استعمالی داریم، یه دلالت تفهیمی داریم، یه دلالت جدی داریم. خیلی من الان وقت نمیشه دیگه اینو میخوام چیز کنم میذارم، اصلا نمیرسیم اینا رو من بگم دیگه. فقط یه جمله بگم، ایشون میگه ما نص تصوری داریم، نص تصدیقی هم داریم. گاهی اوقات یه لفظ نسبت به مفادش در مدلول تصوری احتمال دیگری نداره، گاهی در مدلول استعماری هم احتمال دیگری نداره، گاهی در مدلول تفهیمی هم احتمال دیگری هم نداره، گاهی در مدلول جدی هم، یعنی در مراد واقعی هم احتمال دیگری. از ناحیه دقت کنید، دقت کنید اینتش دقیقه، از ناحیه دلالت احتمال دیگری نداره، نه از ناحیه کذب و جهت و کذا. گفتم نس، حتی نس در مراد جدی هم باشه کذب توش محتمله، کذب همیشه محتمله، یعنی احتمال کذب ربطی به نس نداره، نس ربطی به نس دلالی نداره.
نمیخواد کذب بگه،
اون یه بحث دیگری است. اینی که ما میگیم یه چیزی نس است و قطعیت مراد جدی دارد به معنای نفی احتمال کذب نیست. نه، احتمال کذب هست، احتمال کذب موجوده. پس به چه معناست یه جمله یک کلمه؟ به این معناست که اون چه که داره تفهیم میشه یا داره استعمال میشه تطابقش با مراد جدی یک تطابق محدد تامه، نه تطابق نسبی. متوقع عرفی تطابق نسبی نیست، تطابق محدد تامه. مثال بزنم براتون، اگه بگن اکرم کل عالمه، حالا از این کل سه تا استثناء داشته باشه، خلاف ظهور ما میگیم، ولی خلاف نس نیست. چرا؟ کل عالمه شاید در چیز دیگری استعمال شده، قطعا استعمال نشده در چیز دیگری. فرض کن در قرائنی داشتیم، اگرم فی نفسه احتمال میدید، قرائنی داشتیم که قطعا استعمال نشده بود، دیگه میشه نس؟ قطعا تفهیم غیر از کل عالمه نمیخواست بکنه، دیگه شد نس؟ نه خیر، هنوز احتمال دارد سه تا استثناء داشته باشه. چرا؟ چون کل معنای وسیعیه. دقت، وقتی معنای وسیعیه تطابقش با مراد جدی متوقع نیست به طور قاطع یک تطابق محدد تام باشه، و الا نمیشه حرف بزنی. بالاخره هر چیز عمومی کثیره در حقیقت وسیعی رو شما میگی، پرمورد رو شما میگی، احتمال استثناش هست فلان، اصلا عرف صرف نظر میکنه از این، میگه آقا استثنا هم داشته باشه داشته باشه، ولی خلاف باز ممکنه بگیم خلاف ظاهره استعمال. اینا رو بعد توضیح میدم که استثنا داشته باشه، نگید خب پس چجوری احتمال استثنا رو نفی میکنی شما وقتی عرف نمیتونه اینو نفی کنه، اینو بعد بحث میکنم تو ظهور، حالا میخوام نص رو بفهمید. ولی اگه بگه اکرم حاضر سلاسه، حاضر سلاسه در مراد تفهیمی وضوعش بیشتر از کل عالمنه بیشتر نیست، در مراد استعمالی بیشتر نیست، در مراد تفهیمی هم بیشتر نیست، حداقل اونجا که کل عالمن قرینه بر تایید داشته باشه که مستعمل اون فیه مراد تفهیمی این هست، در قطعیت در این زاویه تفاوت ندارن. تفاوت در اینه که کل حاضر سلاسه چون معنای محدود و محددیه، تطابق متوقعش با مراد جدی از ناحیه دلالت یک تطابق تامه. تطابق نسبی نیست. فلزات در از ناحیه دلالت در مراد جدی اما نصوصیت داریم، نه در مراد جدی نصوصیت داریم، یعنی احتمال کذب نیست، اون که بحث دیگری است، اون بحث جهته، بحث سنده، بحث چیچیه. دقت کردید؟ اونا نباید قاطی بشه، ما جهات دلالی رو کار داریم. ان تکمیل این بحث برای جلسه بعد، چون بحث مهمیه، من این مقداری توضیح میدم. من صلوات بفرستید، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. اون بحث من ان شاء الله صوتشو براتون میفرستم با امید خدا. سریع بپرسید چون باید برم. بله،
میگید بحث تطابق دلالی با چیز، با مراد جدی. مراد جدی رو من تعریف نکردم، اون چه که تو ضمیر خود متکلم معتقد واقعیشون، ضمیر داخلش اون معتقدشه، نه
ولی ربطی به کلام نداره. باشه، ولی این تطابق رسیدن بهش شبهات و خلل هایی داره.
نه،
اون خداشه. اون خللی که در مراد جدی از نایه کذبه، از نایه جهته، اون خللی که در مراد جدی از نایه تطابق مراد تفهیمی و مراد جدی از نایه دلالت.
نه، بسره اینه، ما وقتی که متکلم یه حرفی رو میزنه، این کلام متکلم که آقا من فهمیدم مراد تفهیمیش اینه، این خودش یک دال نیست، مدلی چیز مراد جدیست.
خب
دال باید به مراد به مدلولش دلالت بکنه. حالا اگر من بگیم آقا احتمال کذب داره، یعنی من این دال من نمیتونه دلالت بکنه بر اون مدلول من، یعنی من نمیتونم از این منتقل بشم به اینکه او حتما در محافظ ضمیرش نیست، یعنی کذب هم میاد توی بحث نست. اگه احتمال کذب بدیم باز هم نست در مورد جدی نیست، چون اگه دلالت و مدلول
کافی بود،
یعنی که الان شما
احتمال کذب یعنی عدم قصد بیان، قصد ایصال جد، مراد جدی، دلالت ناظر به این بحث نیست.
دلالت واقعی ما داریم بحث میکنیم.
دلالت واقعی ناظر به
مثل که من
ببین سید بحث لفظی، نه دلالت به جهت رب نداره.
لفظ میگه واقعی نیست.
از نقطه اول با هم اختلاف داریم، هر وقت از نقطه اول اختلاف داریم، نقطه اولش اینه، اول تمیز بین جهت و دلالت رو بر من توضیح بده، بعد ما احتمال تقیه، احتمال توریه، احتمال کذب، اینا رو به دلالت مربوط نمیبینیم.
دلالت یعنی چی است؟
دلالت یعنی همین، دلالت یعنی اینی که داره میگه، تطابقی که از ناحیه این گفتنه.
دلالت یعنی یک دال داریم که مدلول داریم. دلالت امر واقعی
یعنی تطابقه.
دلالت امر واقعی
بذار. آقای انصاری چیزی می‌خواستی بگی سریع بگو. مهدی بیا
تو. یه بحث توی دلالت تصوریش نس باشه، توی دلالت تصوریش ظاهر باشه و بالعکس.
آره چرا نمیتونه؟ چرا نمیتونه؟ بله، یه چیزی هستش که دلالت تصوریش نسه، یعنی فقط این خطور میکنه، هیچ چی دیگه خطور نمیکنه، ولی گاهی اوقات با قرائن و فلان و اینا در معنای دیگه ای به کار میبرن.
یعنی متکلم میتونه این کار بکنه، نمیگن تو به توافق میگی؟
نه یعنی برای اینکه یه چیزی از دلالت تصدیق بیاد برسه به تصوری، یه فرایندی داره، یه مقداری شیوع نیازه برای اینکه یک احتمالی در مدلول تصوری باشه. مدلول تصوری یا مدلول خطوری؟ خطور نمیکنه، قطعا چیز دیگه خطور نمیکنه، چون شیوع نداره اون معنای دیگه که در دلالت تصدیقی گاهی
ولی متکلم میتونه به کارش هم ببره،
میکنن دیگه، گاهی میکنن با قرینه که اشکال نداره.
همین نکته این بود که اگه نص باشه نمیتونه
قرینه. نه اینجور نیست.